أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء شادی ارواح طیبه شهیدان امام شهیدان اموات این جمع مخصوصا روح مطهر بی بی عالم فاطمه زهرا اجماعا صلواتی بفرستید. بحث ما درباره تمدن اسلامی و سیره فاطمی بود. در جلسه گذشته اشاره کردم که تمدن به معنای مجموعه دستاوردهای بشری است، هم از دستاوردهای نرم افزاری بشر یا سخت افزاری بشر. لذا علم و دانش و فناوری و حتی ساختمان هایی که ساخته می شود، معماری و سبک زندگی و اخلاق مردم، همه اینا جزء تمدن هست. یعنی تمام فعالیت های انسان در تمدن حضور داره. اینطور نیست که بگیم یه بخشی خارج از تمدن است. هر فعالیتی که بشر انجام می‌دهد اگر به صورت جمعی صورت بگیرد و تأثیرگذار بر جوامع دیگر هم باشد میشه تمدن. لذا تمدن هیچ موقع مربوط به یک جامعه نیست. شروعش ممکن از یک جامعه باشه ولی ادامه اش و استمرارش به جوامع دیگه تعلق پیدا میکنه و لذا یک بستر تاریخی پیدا میکند. دیشب اشاره کردم تمدن اسلامی درست از قرن سوم شکل گرفت ولی ادامه پیدا کرد و قرن چهارم، پنجم و حتی تا حدودی قرن ششم و هفتم هم آثارش بود و بعد هم جوامع دیگه هم استفاده می کنند. مثلا شما اگر قرن 11 تا قرن 14 میلادی رو یک مطالعه بکنید، ویلداران در تاریخ تمدنش میگه در این دوره بعد از جنگ‌های صلیبی که خب جنگ‌های متعددی داشتن مسیحی‌ها با مسلمان‌ها و در این جنگ‌ها هم شکست می‌خوردن، اینها بعد از شکست یه سوالی براشون مطرح شد که چرا مسلمانان اینقدر قوی‌اند و میتوانند در برابر مسیحیان به ایستن مقاومت بکنند و مسیحیان شکست بدن. مسیحیت وقتی این رو مطالعه کرد دید که مسلمانان از دانش برخوردارن، از تمدن برخوردارن. بعد گفتن خب ما دیگه نمی جنگیم، به جای این که بجنگیم آثار علمی مسلمانان رو ترجمه می کنیم. قرن 11 تا 14 میلادی عصر ترجمه است. یعنی همونطوری که در قرن 3 هجری دوره ترجمه آثار یونانیان و رومیان بود به زبان سوریانی و زبان عربی، اونا هم آمدن آثار مسلمانان رو به زبان لاتین ترجمه کردن. مثلا قانون بو علی سینا رو ترجمه کردن که ظاهرن 15-16 سال طول کشید. الحاوی زکریای رازی چندی سال طول کشید. لذا همون موقع دیدن بعضی از کتابهای یونان یا روم باستان به زبان اصلی موجود نیست، به زبان عربی موجوده و اونو اومدن دوباره از زبان عربی به زبان لاتین ترجمه کردن. مثلا یک کتابی هست به نام دیسکوریدوس، این کتاب طبیس و زکریای رازی در الحاوی خیلی از این کتاب استفاده کرده، اصلا ارجاع میده. حالا نویسندش کی است؟ همین دیسکوریدوس چه شخصی است؟ بعضی میگن لقمان حکیمه، ولی قطعی نیست. الان مثلا متن اصلی دیسکوریدوس در دست نیست، یعنی متن عربیش موجوده، از عربی به لاتین اونا ترجمه کردن. خلاصه یه چهار قرن هم ترجمه ها شد و هم الگوی علمی رو از مسلمانان گرفتن. دیدن مسلمان ها نظامیه دارن، نظامیه اصطلاح دانشگاه امروز بود در دوره های مختلف. بعد اومدن از اینا الگو گرفتن و مثلا آکسفورد رو که دانشگاه معروف آکسفورد که در شهر آکسفورد هست در انگلستان، چون آکسفورد شهر دانشگاهی است، خیلی دانشگاه داره، ده ها دانشگاه در آکسفورد هست، وقت دانشگاه معروفش که خیلی قدیمی هم هست که در دوره قرون وسطا شکل گرفته، این از همین نظامی های بغداد و شهرهای دیگه الگو گرفته بودن. الان هم هنوز وقت امتحان دانشجویان در آکسفورد میرسه، یه عبایی رو دوششون میذارن، یه عبایی و یه کلاهی شبیه همون عباهای که در نظامیه بود، از همون الگو گرفتن. هنوز هم مرسومه. حالا میگم هنوز، حالا من سال 81 دیدم این رو، حالا الان هم احتمالا به همون شکل هست، که به هر حال از همون نظامیه بغداد سبک لباس پوشیدن رو هم الگو گرفته بودن و اینگونه تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. تا شمال آفریقا همین تمدن رفت و تونستن در واقع مثلا دانشگاه الازهر که ساخته شد، که اسم اصلیش دانشگاه الزهرا بود دیگه، بعد شد الازهر. خب این توسط اسماعیلی ساخته شد، اما موقع خب یه تمدنی بود که در اوج تمدن اسلامی بود. غرضم اینه که تمدن هیچ موقع توی جامعه نمیمونه، یعنی اگر بخوایم بگیم این تمدن هست، حتما باید بر کشورهای دیگه و جوامع دیگه تأثیرگذار باشه. و اشاره کردم که این خداشناسی و نگاه ما به خدا خیلی میتونه در تمدن تأثیرگذار باشه، و احادیثی هم از فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندیم. من امشب میخوام در این فرصت کوتاهی که دارم یه اشاره‌ای بکنم به علل انحطاط، و دیدگاه علمای اسلامی رو هم یاد بکنیم و به بخشی از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها که مربوط به این بحث امشب است هم من احادیثی رو شناسایی کردم که محضرتون ارائه کنم. یه بحث خیلی مهمی است، البته اختصاصم به مسلمانان نداره. همه اینایی که از تمدن سخن گفتن معمولا از انحطاط هم سخن گفتن. مثلا ابن خلدون در مقدمش از علل انحطاط سخن میگه، یا مثلا توینبی در کتاب تاریخ تمدنش از انحطاط سخن میگه که چرا یه جامعه‌ای که تمدن برخوردار است انحطاط پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، رکود پیدا میکنه، علتش چیست؟ من فعلا با نظرات اندیشمندان غربی کاری ندارم، متفکران خودمون رو دیدگاهشون رو اشاره بکنم. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معتقده که حکومت‌های ضعیف باعث انحطاط مسلمان ها شده. حکومت‌های بی ارزه، حکومت‌های که دنبال عیاشی بودن به جای اینکه به فکر مردم باشن، حکومت‌های ترسو، بزدل، بی ارزه، اینها باعث انحطاط می‌شدن. بعد امام هم مثال می‌زنه، میگه مثلا نگاه کنید در دوره مثلا قاجار، خب وقتی حکومت‌ها و حاکمان ضعیفی باشن، یه کشورهایی مثل شوروی سابق می اومدن و زور می گفتن، انگلیسی ها می اومدن زور می گفتن، اونقدر اینا زورگو بودن که حتی پادشاه ایران اگر میخواست مثلا یک وزیری رو جابجا بکنه باید از سفیر مثلا روسیه، از سفیر عرض کنم انگلیس اجازه میگرفت. لذا گاهی قد روسیه و انگلیس هم اینا رقیب هم بودن دیگه، در هم با هم دیگه درگیری داشتن. لذا پادشاه ایران نمیدونست چی کار بکنه، یه کاری میکرد به مزاج مثلا انگلیسی ها خوش میامد روسیا بدشون میومد یا برعکس. خیلی ضعیف بودن. مثلا جنگی که روسیه علی ایران داشت، خب میدونید دو بار اینا حمله کردن به ایران، یک حمله 10 ساله، 10 سال طول کشید، یه حمله هم 2 سال. و عباس میرزا هم انصافا زحمت کشید، مقاومت کرد، ولیعهد بود، حاکمیت تبریز دستش بود. علما هم انصافا خوب میدون اومده بودن، بزرگان فتوا داده بودن، مراجع فتوای جهاد داده بودن، یعنی علما و مراجع فتوای جهاد داده بودن، بعضیشون خودشون هم آمده بودن در جنگ و جهاد، مردم هم خوب آمده بودن، اما حاکمیت مرکزی ضعیف بود، کمک نمی فرستاد، امکانات نمی فرستاد، تا شکست خوردن و ناچار شدن برها زیر بار قراردادهای ننگین برن. این به خاطر حکومت‌های ضعیف بود. اما وقتی حکومت قوی بود، مثلا مثل فرض کنید شاه عباس، خب یک حکومت قوی در دوره صفویه، خب تونست حتی مناطق مختلف رو هم فتح بکنه، در گرجستان و نمیدونم آذربایجان و مناطق رو فتح بکنه و نه تنها یک وجب خاک از دست نداد، بلکه در مقابل دولت‌های عثمانی و کشورهای دیگه ایستاد، مقاومت کرد و حتی کشور ایران رو هم توسعه داد. اما حکومت‌هایی که ضعیف بودن خیر، همش عقب نشینی می‌کردن، بزدل بودن، ترسو بودن، به مردم خودشون اعتماد نداشتن، مشغول عیاشی خودشون بودن. یک پادشاه قاجار وقتی میخواست مثلا از ایران بره فرنگ، فقط یک عرض کنم نوکر با خودش میبرد برای اینکه سبیلاشو هر روز روزی چند بار چرب بکنه، و این سبیلای مثلا قجریش یه وقت مثلا بالا پایین نره. اینطوری بودن اینا، یه تمام هم و غمشون این بود که این سبیله یه وقت خلاصه تکون نخوره، مثل یه سیخ خلاصه روغن مالیش میکردن، که اینطور بودن اینا. امام میفرماد علت انحطاط ما مسلمونا این دولت‌های ضعیف بود، حکومت‌های ضعیف بود، حکومت‌هایی که اعتماد به مردمشون نداشتن. حرف درستی است، واقعا بوده همچین چیزی. بعضی بزرگان دیگه بیشتر عامل انحطاط رو عامل بیرونی میدونن، نقش استعمار، استعمارگران نقش زیادی داشتن برای انحطاط مسلمان ها. مثلا شیخ محمد عبدو شاگرد از کنم سید جمال الدین اسدآبادی یا رشید رضا شاگرد شیخ محمد عبدو، اینا خیلی تأکید رو استعمار دارن. اقبال لاهوری هم در اشعارش یک دیوانی داره از همین نقش استعمارگران سخن میگه، که اینا می آمدن با اون رفتار فریب آمیزشون کلا سر دولت ها می زاشتن و حقوق مردم و ملت رو می خوردن. درست هم هست، اونم واقعا یه واقعیتیست که وجود داشته. البته اینا به این صورت بود که مثلا به عنوان این که می خواهیم خدمتی بکنیم به شما، یک توسعی به کشور شما بدهیم، اون کشور رو مصرفگرا بار می بردن و منافع زیرزمینیشون رو هم به تاراج می بردن. مخصوصا از قرن 18 میلادی که انقلاب صنعتی شکل گرفت، دیگه تونستن بیشتر به مناطق دیگه برن، آفریقا رو به تاراج بردن. الان شما می دونید بعضی از مناطق آفریقا واقعا مردم نان شب ندارن بخورن، یعنی بسیاری از جمعیت بعضی مناطق آفریقا مردمش با پوست و استخونی زندگی میکنن، در حالی که اینا سرزمینشون و معادنشون مملو و از طلا بوده و همه این طلا رو به غارت بردن و تاراج بردن. یعنی هر جا رفتن به تاراج بردن، رفتن مثلا سالها تو مناطقی مثل اندونزی. اندونزی یک کشوری است که معادن زغال سنگ زیادی داره و تو مدت‌های حالا سال‌ها هلندی‌ها اونجا بودن، ژاپنی‌ها بودن، انگلیسی‌ها بودن. توجه دارید؟ خب الان حدود شاید نیم قرنه که اندونزی استقلال پیدا کرده. ولی ظاهرش استقلاله. یا همین مثلا فرض کنیم عربستان. همین عربستان می‌دونید حکومتش دست شیعیان بود، چون بیشترین جمعیت در عربستان نسبت به سایر فرق اسلامی شیعیان هم. همین الان هم جمعیت بیشتر در عربستان شیعه هم. یک بزرگی از شیعیان به نام شریف حسین هم حکومت میکرد در عربستان اون زمان، که حتی شاید وسیع تر از عربستان فعلی بود. بعد از اینکه دولت عثمانی فرو پاشید، انگلیسی ها اومدن در حال نفوذ کردن، بعد فریب دادن این شریف حسین رو و بهش گفتن اگه شما بیایید مثلا حمایت کنید از یهودی ها، ما کاری میکنیم که توسعه جغرافیایی بیشتری پیدا کنید. ایشون هم فریب خورد و بعد این منطقه رو هم ازش گرفتن و منطقه عربستان رو دادن در اختیار وهابی ها، که جمعیت اندکی هستن در عربستان و فقط اینا در منطقه نجد حکومت میکردن. اومدن و کل عربستان رو در اختیار گرفتن. کار انگلیسی ها بود. یعنی هر جا شما برید توی مثلا شبه قاره، انگلیسی ها اومدن نفوذ کردن، کاری کردن که الان زبان رسمی عرض کنم هندوستان، زبان اداریشون زبان انگلیسی است. اصلا زبان اصلی هند که زبان سانسکریت بوده داره از بین میره. بعضی دانشگاه انگوش شمار آدمایی هستن که کسی بخواد زبان سانسکریت یاد بگیره میتونن اونجا برن استفاده کنن. و میدانید هندوستان از یک تمدن عظیمی برخوردار بوده و چقدر کتابای خطی به زبان سانسکریت دارن که خودشون هم نمیتونن از این کتابا استفاده کنن. وقت جالب اینه بعضی از غربی ها میان و تو هند که زبان سانسکریت رو یاد بگیرن، این منابع قدیمی هندوها رو مطالعه کنن. نه تنها هندوها بلکه مسلمونا رو هم، بلکه مسلمونا رو. من در همین سفر اخیری که هند رفته بودم یه آمریکایی به من نشون دادن، معرفی کرده بودن یه آمریکایی که میگفتن 3 سال آمده هند داره درباره قاضی سید نورالله شوشتری داره تحقیق میکنه. قاضی سید نورالله شوشتری از علمای شوشتر بودن که میرن مدتی مشهد، از مشهد هم میرن هندوستان. و زمانی که اکبرشاه بر هندوستان حکومت میکرد میشه قاضی القضات اونجا و بعد قاضی عسکر و لشکر. و بعد که اکبرشاه از دنیا میره، جهانگیرشاه پسرش به قدرت میرسه و به هر حال اهل سنتی که بودن سعایت میکنن و میفهمن که ایشون به هر حال شیعه است و علمای اهل سنت حکم ارتدادش رو صادر میکنن. با یه وضع فجیع او رو به شهادت میرسونن، با تازیانهای تیغی اونقدر به بدنش میزنن تا پوست و استخوان و گوشت از بدن کنده میشه، بدنش رو لخت میکنن با تازیانه تیغی و با اون وضع به شهادت میرسه. بعدم جنازهش رو پرت میکنن تو بیابون که حیوانهای وحشی اون بدن رو تکه تکه کنن، که شیعیان شبانه بدن رو دفن میکنن. تا مدتهای نگهبانی هم میدادن که یه وقت بدن رو از قبر در نیارن. سال 1019 قمری تاریخ شهادتش هست، یعنی بیش از 4 قرنه که ایشون از دنیا رفته به شهادت رسیده. شهید ثالث معروف است. در آگرا هم مزارش هست، یعنی همون شهری که تاج محل هست، همونجا هم چون لشکرگاه اونجا بوده همونجا هم مزارش هست و دارن یه بارگاهی براش میسازن و ساختن. ایشون عرض کردم این آمریکایی 3 سال بود اومده بود توی هندوستان درباره قاضی سید نورالله شوشتری تحقیق میکنه، در حالی که هنوز ما کتابهای قاضی سید نورالله شوشتری رو ما خیلیشون رو نداریم و چاپ نشده. توجه دارید؟ یعنی خیلی از ما اصلا قاضی سید نورالله شوشتری نمیشناسیم. یه کتاب کلامی داره به نام احقاق الحق، کتاب بسیار ارزشمندی است، بسیار ارزشمندی است. و این کتاب قدیما چاپ شده بود با اغلاط فراوان، هنوز ما این کتاب را تصحیح شده چاپ نکردیم. وقتی اون آمریکایی‌ها اومده داره درباره ایشو کار میکنه، توجه دارید؟ یا از کشورهای اروپایی و غربی میان زبان سانسکریت یاد میگیرن تا بتوانن میراث در واقع کهن هندویزم رو فرا بگیرن. اینطوریه اونا، یعنی الان نوع استعمارشون استعمار فرهنگی، استعمار علمی هست، توجه دارید؟ قبلا خب استعمار فیزیکی داشتن، استعمال در واقع جغرافیایی داشتن و خب خیلی نفوذ داشتن. بعدم وقتی هر جا میرفتن واقعا خراب میکردن، یعنی به غارت میبردن امکانات و اموال اونجا رو، نه فقط بحث فرهنگی، بحث تجاری و اقتصادی رو هم آسیب میزدن. لذا بعضی بزرگان میگن آقا علت عقب ماندگی ما مسلمان ها اینه که استعمارگران رو پذیرفتیم. درست هم هست، واقعا این از عوامل انحطاط هست، هنوزم پذیرفتیم. شما الان این کشور اسلامی رو ببینید، مصری که یه زمانی از یه تمدن عظیمی برخوردار بوده، همین اهرام ثلاث مال چند هزار سال پیش بوده. خیلی حرفه ها، این اهرام ثلاث که به همین مقدار که شما میبینید در تصاویرش رو میبینید، به همون مقدار در زیر زمینه و هنوز این ساختمان ذره ای تغییر نکرده. این چه معماری بوده، چه دانشی بوده، چه هنری بوده، عظمتی است. ولی الان چند ساله که این مصر، یه مدت مستعمره فرانسه بودن، بعد که استقلال هم پیدا کردن، یه 17-18 سال جمال عبدالناصر، یه 10 سال سادات، یه 30 سال هم مبارک، میبینید این کشور الان نزدیک یه قرنه بعد از استقلال هنوز نتونسته روپای خودش بیسته. مصری ها میدونید واقعا افراد با استعدادی هستن، یعنی یک از هوش و ذکاوت خوبی برخوردارن، ولی وقتی استعمار رو پذیرفته باشن خب معلومه روپا خودشون نمیتونن بیستن. عربستان همینطوره، کشورهای دیگه هم همینطور. لذا این حرف شیخ محمد عبدو و رشید رضا حرف بی ربطی نیست و کاملا بجاست. عامل سوم عاملی است که شهید مطهری از اون یاد میکنه در کتاب انسان و سرنوشت. شهید مطهری مقدمه ای بر این کتاب نوشته. در این مقدمه بحث علل انحطاط مسلمی رو مطرح میکنه که چرا مسلمونا عقب افتادن، چرا گرفتار انحطاط شدن. اینو میگه و میگه در یه فرصتی مناسب باید این بحث رو بستش بدیم. بعد دیگه وارد بحث انسان و سرنوشت و جبر و اختیار میشه. خب بعدم دیگه به هر حال عمر ایشون کفاف نکرد، به شهادت رسید و این بحث علل انحطاط همون مقدار در اون مقدمه باقی موند. ایشون یه جمله ای دارد، یه تعبیری داره، میفهم علت عقب ماندگی ما مسلمان اینه که ما مسلمان دین رو بد فهمیدیم، بد فهمی ما از دین. شبیه همین عامل رو هم مرحوم شریعتی هم مطرح میکنه، دکتر شریعتی هم تو کتاباش این عامل رو بیان کرده، آی بازرگان هم اشاره به این داره، ولی آی مطهری تقریبا متقدمه در طرح این بحث که علت عقب ماندگی ما بدفهمی از دینه. ما دین رو بد فهمیدیم، نه خوب نفهمیدیم. مثلا اومدیم فرض کنید عدل الهی رو اینطوری فهمیدیم، خدا عادلش یعنی چی؟ یعنی خدا هر کاری بکنه عدله. یعنی چی؟ یعنی خدا میتونه همه مؤمنین رو، و نه اینکه میتونه، ممکنه این کار هم بکنه، همه مؤمنان انبیا اولیا رو بندازه تو جهنم، همه کافران رو هم بندازه تو بهشت، ممکنه. همین تفکری که اشاعره دارن، اون چه اون خسرو کند شیرین بود، یعنی اون چه خدای سبحان انجام میدهد این شیرینه. خب تفکر شیعه و تفکر اهل بیت این است که نه، اون چه را شیرین بود خسرو کند، یعنی چیزی که حسن خدا انجام میده، چیزی که قبیح خدا انجام نمیده، محال است خدای سبحان مؤمن رو تو جهنم بندازه و محال است که کافر رو در بهشت، کافر کجاش تو جهنمه، مگه اینکه پاک بشه بعد بیاد تو بهشت. توجه دارید؟ خداوند بر اساس آنچه حسن است و قبیح است، آنچه حسن است عمل میکنه و آنچه ترک میکنه بر اساس قبح اون عمله. خب عدل الهی رو خوب نفهمیدی. یا مثلا جبر و اختیار، قضا و قدر رو. هنوز هم تو جامعه ما گاهی خود افرادی هستن مثلا طرف بی احتیاطی میکنه تو رانندگی، مراعات نمیکنه، شب استراحت نمیکنه، نمیدونم صبح با خستگی رانندگی میکنه، گرفتار تصادف و آسیبا و مشکلات متعدد. بعد میگن دیگه قضا و قدر الهی این بود. جامعه عقب افتاده. چرا عقب افتادید؟ قضا و قدر الهی اینه که ما عقب بیفتیم. بابا قضا و قدر الهی، قضای الهی حتمیته بله، ولی قدر الهی به قول اهل منطق به نحو قضیه شرطیه است. یعنی چی؟ یعنی اگریست. یعنی اگر شما زیر دیوار مخروبه ای قرار بگیرید، دیوار سرتون خراب شد، آسیب میبینید. و اگر زیر این دیوار مخروبه قرار نگیرید، آسیب نمیبینید. یعنی بخشی از اعمال ما در اختیار ماست. آقا اگر شما درس بخوانید عالم میشوید، درس نخوانید عالم نمیشوید. در اختیار شما آدم هاست. اگر جامعه اهل تلاش و کار و کوشا باشد، این جامعه رشد میکنه. اما اگر جامعه تنبل باشه، رشد نمیکنه. این به نحو قضیه شرطیه است. لذا امیرالمومنین هم که زیر دیوار نیمه مخروبه بود اومد کنار، بعضی‌ها اعتراض کردن تو از قضای الهی یا قدر الهی فرار میکنی. حضرت فرمود از قدر الهی به قضای الهی بنابر نقلی، یعنی اگر بمانم دیوار رو سرم خراب بشه آسیب میبینم، ولی وقتی بیام بیرون قطعا آسیب نمیبینم. خیلی از افراد برداشتی غلطی از قضا و قدر الهی دارن. یه وقتی که دوستان افغانی ما یه تحقیقی انجام داد که چرا افغانستان الان سالهاست گرفتار عقب ماندگیه. میدونید افغانستان هم یه کشوریست داره تمدن. افغانستان هم علمای بزرگی داشته. همین الان دوستان طلبه ما که محضرشون بودیم رفتن الان افغانستان، دارن کتابهای خطی علمای بزرگشون رو که از قرنهای گذشته به جا مونده اینا رو دارن جمع میکنن که از بین نره. کتاب های متعدد در فلسفه، در عرفان، در کلام، در تفسیر، خیلی بزرگان زیادی داشتن. ولی الان چقدر عقب افتاده. یه تحقیق انجام داده بود برای اینکه ببینن چرا. بعد به این نتیجه رسیده بود که یکی از مهمترین عوامل انحطاط مسلمان ها در افغانستان برداشت غلطشون از قضا و قدر الهیست. تو خونه نیمه مخروبه ای قرار گرفته، تو خاک و گل زندگی میکنه، بهش میگن آقا چرا تکون نمیخوری؟ چرا حرکتی نمیکنی؟ چرا از این وضع نمیایید بیرون؟ میگن خدا خواسته اینطوری بشوی. قضا و قدر الهی اینه. قضا و قدر الهی این است که تو رشد کنی اگر بخوایی. قضا و قدر الهی این است که اگر درست رانندگی بکنی آسیب نبینی. قضا و قدر الهی این است که اگر درس بخوانی عالم بشی. قضا و قدر الهی این است که اگر وجدان کاری داشته باشید به نتیجه میرسید. قضا و قدر الهی این است اگر وحدت داشته باشید رشد میکنید. قضا و قدر این هاست. و اگر نباشه بله انعداد پیدا میکنید. برداشتای غلط از قضا و قدر، اینکه قضا و قدر رو جبر گرفتن. بله ائمه ما فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بله همه چی دست ما نیست، همه چی دست ما نیست، اما یه بخشیش هم دست ماست و خدا خواسته که بخشی از امور دست ما باشد. لذا فهمون لا جبر ولا تفویض. جبر یعنی من هیچ اختیار اراده ای ندارم. تفویض یعنی همه چی دست منه. نه همه چی دست ما نیست، البته اراده هم داریم. اگر جامعه‌ای بخواهد با لا جب ولا تفیز بل امرون بینن امرین کار بکنن میتونه به تمدن برسه، ولی اگه جبگرا باشه نمیتونه. لذا معاویه تلاش میکرد که این تفکر جبگرایی رو رواج پیدا کنه. وقتی یزید ملعون رو جانشین خودش معرفی کرد، خیلی رفتن اعتراض کردن، از جمله عایشه اعتراض کرد که شما یه آدم فاسق فاجری رو که در ملأ عام معصیت میکنه جانشین قرار دادی. گفت هازا قضاء من قضاء الله، قضای خدا اینه. عایشه هم جوابی نداشت بده، برگشت. همین قضای خدا این بوده. گاهی خود استدلالم میآورد معاویه، میگه به هر حال خدا میخواد که من یزید رو ولیعت قرار بدم یا نمیخواد. اگر نمیخواد خب باید جلو من رو بگیره، همین که جلو من رو نمیگیره پس میخواد. ببین استدلالشو، خدا میخواهد که یزید جانشین نشود، اما میخواهد با اراده شما جانشین نشود. خدا میخواهد انسان ها گناه نکنند، اما با اراده خودشون گناه نکنند. ولی اگر قرار باشه تا آدم میخواد یه دروغی بگه یه دفعه زبونش بند بیاد، تا میخواد مال مردم بخوره یه دفعه دستش مثلا قطع بشه، فلج بشه، این که میشه جبر. خدا نمیخواد این رو. فرق انسان با حیوانات در اینه، فرق انسان با ملائکه در اینه است که با اراده خودش میتونه انسان به کمال برسد. حالا این عامل بدفهمی دین عامل انحطاطه. حرف درستی است. آیه مطهری هم خیلی خوب اینو بحث کرده. من اینجا اجازه بدید دو سه تا کلام از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانم که ببینید حضرت چقدر تأکید داره بر عدل و تأکید داره بر همین لاجعل ولا تفیز بل امرون بین الامرین. با این نگاه ما باید تمدن سازی کنیم. میفرماید در یه حدیثی افر الی که هارب من از ذنوب، خدایا من از گناهانم به سوی تو فرار میکنم و به سوی تو میام. فاقبلنی، خدایا مرا بپذیر. بعد میفرماید و التجئ من عدلک الی مغفرتک، خدایا پناه میبرم به تو از عدل تو به مغفرتت. فادرکنی، مرا دریاب. خداوند یه عدلی دارد، یه جودی دارد. انسانهایی که به اوامر الهی و نواهی الهی رو اطاعت میکنند، این از جود خدا هم برخوردار میشن. نظر اگر یه وقتی هم، چون میدونید ائمه که معصومن، ولی حسنات الابرار سیئات المقربین. به هر حال انسانی که تو هر منزل معنوی که قرار بگیرد، در رسیدنش به منزل بالاتر، منزل قبلی میشه گناه برای منزل بالاتر. این توجه داشته باشید. گناه همیشه منظور گناه کبیره و گناه صغیره نیست. اگر یک سالکی در سلوک عرفانی در یک منزلی بماند، منزل توبه منزل بسیار عالی است، اما اونجا بمانه منزل بالاتر نره، این برای او میشه گناه، چون باید بره منزل بالاتر رو طی بکنه. و اگر کسی به اوامر و نواهی الهی عمل بکند، بعد از مرحله عدل الهی از جود خدا بهره میبره. البته از امیرالمومنین سوال شد که در اداره جامعه عدل بهتره یا جود. حضرت فرمود عدل در اداره حکومت داری ها. خدای سبحان با عدل رفتار میکنه. برای بعضی آدما که خب یک مسیر بهتری رو طی کردن، با جود برخورد میکنه. اما برای اداره جامعه عدل لازم است. مثلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید فجعل الله العدل تنسیقا للقلوب. یه عبارتش هست، یعنی خدا عدل رو قرار داده برای پیوند قلب ها. عدل پیوند قلب هاست. یعنی اگر جامعه اهل عدل باشد، قلوب به هم پیوند پیدا میکنه، هماهنگ میشن. اما اگر جامعه درش ظلم باشه تفرقه پیدا میشه. هرچه در جامعه عدل بیشتر حکم فرما باشه، ولو ممکنه فقر باشه ها، ولی عدل باشد دلها با هم هماهنگن. یعنی اگر فقر هم باشه تحمل میکنن. مگر اصحاب صفه فقیر نبودن؟ در مدینه حکومت پیغمبر حکومت عدل بود، لذا همه همراه هم دل بودن، همراه بودن. یکی از راه‌های حضرت آقا امسال فرمود همدلی و همزبانی. وقتی بین ملت و دولت همدلی و همزبانی اتفاق می‌افتد که دولت رفتارش عادلانه باشد. هرچه عدل بیشتر توسعه پیدا بکند همدلی بیشتره و هماهنگی بیشتره. ملت و دولت همیشه هماهنگ‌تر خواهند بود. عدالت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که موجب همدلی است، تنسیقا للقلوب. در یه عبارت دیگری باز حضرت دارد والعدل فی الاحکام ایناسا للرعیه. می‌فرماید عدل در احکام، احکام اینجا مقصود هم میتونه احکام الهی باشه هم احکامی که حاکم صادر می‌کنه، عدل در احکام ایناسا للرعیه، یعنی باعث انس مردم میشود. وقتی عدل حاکم باشد انس تحقق پیدا میکنه بین مردم، مردم مأنوس میشن با هم دیگه، لذا توقعات مردم هم کم میشه، گله های مردم هم کم میشه، اعتراضاتشون به حد اقل میرسه، چون میبینن حکم ها حکم های عادلانه ایست. این یک بخشی از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها که مربوط به عدله. این عدل تمدن میسازه. ولی کسی قائل به عدل نباشه، حالا عدل الهی رو انکار بکند یا اینکه عدل در جامعه رو نداشته باشه، این تمدن درست نمیشه و تمدن اسلامی شکل پیدا نمیکنه. انحطاطه، ظلم باعث انحطاطه. لذا بنی امیه ظلم کردن، انحطاط پیدا کردن، بنی العباس ظلم کردن، انحطاط پیدا کردن. اما شما دولت مثلا آل بویه رو ببینید، رفتار عادلانه دولت آل بویه که با اکثر مردم داشت باعث توسعه شد، باعث رشد علمی شد. این درباره عدل. درباره قضا و قدر هم یه جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها من یادداشت کردم، اینا هم بخوانم، که میفرماید اللهم لا تعینی فی طلب ما لم تقدر لی ما قدرته علی فجعله میسرا سهلا. خیلی جمله زیبایی است. از خدا درخواست میکنه که خدایا اللهم لا تعینی، خدایا منو درمانده نکن، منو خسته نکن، فی طلب ما لم تقدر لی، در کاری که برام مقدر نساختی. یعنی خدایا تو اگر کاری رو برام مقدر نکرده باشی من هرچه زور بزنم نمیتونم به نتیجه برسم، تو مقدر نکردی، یعنی همه چی دست من نیست. اگر خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمیفته. بعدشو ببینید، ما لم تقدر لی ما قدرته علی، و بعدش ادامه حدیثه که نسبت به اون چه که تو برام مقدر کردی، ما قدرته علی، نسبت به اون چه برام مقدر کردی، فجعلهم میسرا سهلا، خدای برام من آسان قرار بده که بتونم اونو راحت انجام بدم. یعنی اون چه خدا مقدر بکند و من اراده بکنم تحقق پذیره، ولی اگر خداوند مقدر نکرده باشه من هرچه زور بزنم به نتیجه نمیرسم. این همین جمله لا جعل ولا تفویض بل امران بین الامرینه. دیگه حالا زمان امام باقر امام صادق این حدیث خیلی روشن‌تر شد، لا جبر ولا تفویض بل امران بین الامرین، ولی این مطلب در فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اما یه کسی یه جامعه باشه که گرفتار جبر بشن، یا بعد یا اینطور بشه همه چی دست من است، همه چی دست ما هست، خدا هیچ کار است، بله این ممکنه تمدن بسازه، تمدن غرب، اشاره کردم دیگه براتون دیشب. یه تمدنی که بشر خودشو جایگزین خدا قرار داده، بشری که باید جانشین خدا بشود بشه جایگزین خدا. وقتی بشه جایگزین خدا، هر جنایتی که بگی از او سر میزنه، جنایتی که گرگان هم نمی کنن، حیوانات وحشی هم نمی کنن، بشر داره انجام میده. الان علم پزشکی علم خیلی مقدسی است، ولی الان تو دنیا با همین علم پزشکی دارن تو مناطق محروم و کشورهای محروم میرن و انسانها رو اعضا و جوارحشون رو جدا میکنن برای اینکه به تاراج ببرن و تجارت اعضا داشته باشن و اینطور انسانها رو از بین میبرن با همین علم پزشکی. علم فیزیک دانش مقدسی است، ولی با این علم فیزیک چه جنایتایی که نشده در طول تاریخ، در تاریخ معاصر. این بشری که خودشو همه کاره میدونه، ولی میفهمه که همین بشر چه با این جنایتش رو خودشو نابود میکنه. نه تنها انسانیت رو نابود میکنه، انسان رو هم نابود میکنه. ما در آینده با بحران آب مواجهیم، بشر آب رو نابود کرد. ما با بحران تنفس مواجه خواهیم بود. اینا بحرانایی است که همین امروز فهمیدن بشر داره چه جنایتایی میکنه با دست خودش، چون خیال میکنه همه کار است، میخواد تسخیر کنه طبیعت رو، تعرض میکنه بر طبیعت و بعد طبیعت بر او تعرض میکند. لذا فرمود که ما خدایا اون چه برام مقدر کردی سهل و آسان بگیر که بتونم انجامش بدم، یعنی با اراده خودم بتونم انجامش بدم. اینم عاملی است که شهید مطهری برای انحطاط ذکر کرده. بنده به نظرم میرسه یکی از مهمترین عوامل برای انحطاط استفاده نکردن از عقلانیت و تعقل است، که انشاءالله اگر فرصتی شد ما فردا شب پیرامون این صحبت میکنیم و به از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها به هم تعقل و تفکر اشاره خواهم کرد و هم به سبک زندگی که از حضرت زهرا سلام الله علیها میشه استفاده کنیم که میتونه باعث تمدن سازی بشود. خب امشب شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تعرض بر خانه حضرت زهرا فقط ظلمی نبود که به شخص حضرت زهرا و امیرالمؤمنین بشود، ظلمی بود که بر تمدن بشری شد. اگر میذاشتن اهل بیت زمام امور رو به دست بگیرن، وضع مسلمان امروز این نبود، وضع مسلمان دیروز هم اون نبود. از سر حسادت، کینه یا هر غرض دیگری که بود آمدن و به حریم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا تجاوز کردن، فدک رو از زهرا گرفتن. تا نکنه یه وقت ولایت با فدک بتواند توسعه پیدا کنه. بعد دیدن علی حرمت داره، شخصیت داره، جایگاه داره، گفتن باید حرمت علی رو هم بشکنیم. چگونه حرمت علی رو بشکنیم؟ اینا هم میدانستن که پیغمبر وصیت کرده است به علی که علی با تو بد میکنند، ولی تو صبر کن. اینا میدانستن که علی که در خیبر بلند میکند، علی که در بدر و احد و خندق چنان میجنگد، نمیتونن حریفش بشن، مگر علی باشد که اجازه و اذن از پیغمبر نداشته باشه برای جنگیدن. چون علی تابع پیغمبره، اینو میدونسته. دیگه الان بهترین فرصت هست که دست و پای علی بسته است بیان حرمت شکنی کنن. آمدن در خانه زهرا رو آتش زدن. بعد جلو چشمان امیر المؤمنین تازیانه به بدن زهرا زدن. وقت بعضی ها میگن یعنی علی دید و سکوت کرد. نه، از قضا علی هم اون نامرد و نانجیب رو زد زمین. گفت خودت میدانی، به خدا قسم پیغمبر دستور داد که حلم ببرزم. تا دیدن که علی مبارزه نمی کند دستور داد، گفت دست و پای علی رو ببندید. جلو به چشمان زهرا دست و پای علی رو بستن. و جلو چشمان علی تازیانه بر بدن زهرا زدن. ولی جلو چشمان زهرا و علی تازیانه بر بچه های علی زدن. خود امام حسن می فرماید ما وقتی دیدیم که بابامونو می زنن، مادرمونو می زنن، کاری از ما بر نمیاد، گریه می کردیم، عشق می ریختیم، ناله می کردیم، نمی دونستیم کمک کنیم علی رو، پدرمون رو کمک کنیم، فاطمه رو، ولی عشق می ریختیم، گریه می کردیم. این نانجیبا هم تازیانه می زدن. عرض می کنم فاطمه زهرا اگر تازیانه امروز زدن، بر پیکر زینب زدن، بر پیکر حسین زدن، همین تازیانه هم بود که روز عاشورا با سم ستور، همین تازیانه ها هم در روز عاشورا بر بدن زینب زدن. سکینه میگه وقتی رفتم بر بالین بر قبر پدرم حسین ابن علی، عرض میکند بابا جان همه مونو تازیانه میزدن، بچه ها را تازیانه میزدن، بزرگا را تازیانه میزدن، اما عمم زینب بیشتر از همه تازیانه خورد. میدونید چرا؟ برای این که وقتی میخواستن به بچه ها تازیانه بزنن، زینب خودش را سپر قرار میدن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.